در رابطه با پرونده‌ای که بعد از ضرب و شتم من در زندان اوین و انتقال غیر قانونی من به زندان زنجان تشکیل شد، در اسفند سال 98 مقاماتی از طرف قوه قضاییه استان زنجان اومدن و اتهاماتی رو به من تفهیم کردن که من از همون موقع گفتم که من توی این پرونده هیچ اظهار نظری نمی کنم، وکیلی انتخاب نمی کنم و چنانچه این پرونده رو به جریان بندازید، یعنی بخواید محاکمه ای تشکیل بدید، توی دادگاه هم حاضر نخواهم شد. دلیلش هم این بود که من تو زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودم و وقتی غیرقانونی فرستادن زندان زنجان شکایت کردم، پزشک قانونی اومد و 24 مورد آثار کبودی روی بدن من رو گزارش کرد. پیرو به اون من شکایتی رو به دادستان زنجان دادم و وکیلم هم از تهران اومد و آثار ضرب و شتم روی بدن من رو دید، اما پزشکی قانونی زنجان اعلام کرد که دستور داده شده گزارش به شاکی یعنی به نرگس محمدی داده نشید، بنابراین به وکیل هم ندادن. ببینید، در رابطه با اتفاقی که افتاده بود، من شکایتی کردم که هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت، حتی اسناد و مدارک من مهر محرمانی امنیتی خود را به ما داده نشد، اما وزارت اطلاعات و رئیس وقت زندان اوین آقای غلامرضا ضیایی شکایتی رو به صف رسوندن که بلافاصله به جریان افتاد و نهایتا 2 ماه بعد از آزادی من اولین دادگاه تشکیل شد که من حضور نداشتم و الان 10 ماه آزادی من هست، حکم قطعی شده. البته من به هیچ عنوان توی این پرونده نه وکیل داشتم نه خودم رفتم. اخبارش رو، یعنی خبرش رو که ابلاغیه هایی که برام فرستاده میشه توی گوشی موبایلم میبینم، دیدم که یک ابلاغیه اومده که این حکم قطعی شد، یعنی رأیی که داده بودن 30 ماه حبس تعزیری، 80 ضرب شلاق تعزیری و 2 فقره جریمه مالی قطعی و لازم الاجرا شده و در اجرای احکام زندان اوین شعبه 11 کیفری در واقع اجرا خواهد شد. و لذا من توی اینستاگرامم اعلام کردم، چون به دادگاه نمیرم، وکیلم ندارم، به صورت عمومی اعلام کردم که من به زندان نخواهم رفت و در مقابل شلاقشون مقاومت خواهم کرد. ما این اجازه رو به ماموران طالبانی صفت حکومت نخواهیم داد که با این اتهامات بی اساس در واقع مردان حکومت دینی، علاوه بر اینکه توی زندان ها هر رفتاری که دلشون میخواد با ما میکنن، بعد ما رو در واقع به محاکمات میکشونن و بعد مجازات میکنن و اجازه نمیدین که این شلاق ها رو به بدن ما بزنن. من اعلام میکنم چنانچه بخوان این شلاق رو به من بزنن، چون برها اونها با اعمال زور ممکن هست که منو زندان ببرن و احکامشون رو بخوان اجرا بکنن، ولی من مقاومت خواهم کرد. یعنی امکان نداره اجازه بدم حتی یک شلاق رو تن من بخوره، مگر اینکه اونها متوسل به خشونت بخوان بشن یا دست و پای من رو ببندن. ولی نه رأیشون در رابطه با حبس من، نه رأیشون در رابطه با شلاق من عادلانه نبود، منصفانه نبود و در واقع قوه قضاییه بی‌طرف رفتار نکرد، بلکه به شدت ظالمانه و به ویژه توی این پرونده به شکل بسیار بی‌شرمانه‌ای رفتار کرد.
خانم محمدی، شما قبلا که در زندان بودین با شما بد برخورد شده بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودین اونگونه که خودتون بازگو کردین و وضعیت خیلی خطیری رو داشتین. اکنون هم قوه قضاییه جمهوری اسلامی با مواردی مواجه است که جوابگو نبوده. همین اخیراً باز موارد مرگ زندانیان در حین حبس گزارش شده. در ادامه فهرست طولانی این موارد، به عنوان نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همواره تحت فشار بودین، چه میتونین بگین؟
ببینید، واقعیت اینه که طی 42 سال از عمر حکومت جمهوری اسلامی این موارد از همون سالهای اول بعد از انقلاب وجود داشت. ما ادعاهای دهه 60 رو داشتیم، سال 67 رو داشتیم و بعد از اون شاهد کشتارهای خیابانی از سال 88 تا 98 بودیم. اتفاقی که داره میفته توی زندانها، یعنی کشته شدن زندانیان زیر ضرب و شتم یا در سلولهای انفرادی که در واقع کشته میشن این زندانیان، نقض سرده حقوق بشر رو نشون میده. زمانی که هر فعال مدنی رو یا هر معترض اجتماعی رو، حالا یا از سمت معلم یا کارگر یا دانشجو یا زنان رو با اتهامات بی اساس و واهی روانه زندان ها میکنند، سلول های انفرادی که مصداق بارز شکنجه سفید هست اساسا در مورد اکثر این زندانی ها اعمال میشه. حتی زندانیانی که در حین تحمل حبس هستن، مثل آقای محمد داوری که در زندان شیراز حین تحمل حبس بودن و بازرگان اطلاعات ازشون خواسته بودن که توبه نامه‌ای رو بنویسن برای آزادی مشروط و ایشون این رو توی یه تایم چند دقیقه‌ای به افکار عمومی گزارش دادن. شما شاهد هستید که الان ایشون در سلول‌های انفرادی شیعات هستن، یعنی همون جایی که نوید افکاری زیر شکنجه کشته شد، اعدام شد، برادرش زیر شکنجه بودن، آقای شاهین ناصری که شهادت دادن یک چنین رفتاری باهاش شد توی سلول انفرادی. میخوام بگم که این یه سیریه که ادامه داره، این یه سیریه که از دهه 60 شروع شده تا الان هم ادامه داره. نقض حقوق بشر در کشور ایران طی سالهای گذشته، 4 دهه گذشته، مستمر وجود داشته. هیچ کدوم از این قتل‌ها، هیچ کدوم از این کشتارها اتفاقی نیست، بر حسب بی‌تدبیری یا بی‌کفایتی یا اشتباه یک مأمور اتفاق نمی‌افته. این یک برنامه نظام‌مندی هست، این یک برنامه سیستماتیکی هست که حکومت برای ارعاب، برای سرکوب و ایجاد وحشت در بین مردم برای پاکشیدن از اعتراضات داره اعمال می‌کنه. و من فکر می‌کنم با توجه به اعتراضاتی که در سطح جامعه وجود داره و روز به روز بر میزان این اعتراضات افزوده میشه، ما شاهد این نوع رفتارهای ظالمانه و ستمگرانه و سرکوبگرانه نظام خواهیم بود. من فکر میکنم که تنها راهش اعتراضات قدرتمند مردمی هست، اینکه ما این موازنه قدرت رو که حکومت میتونه هر کاری رو بکنه، یعنی میتونه اختلاس بکنه، میتونه گرانی و فقر رو به جامعه تحمیل بکنه، میتونه در رابطه با کرونا اینقدر بی‌رحمانه و غیر مسئولانه رفتار بکنه و جامعه رو در واقع به فقر و فلاکت و به سرکوب بکشه، ما میبایستی که این موازنه رو با قدرت گرفتن مردم در عرصه اجتماع هم بزنیم. مثلا راهش من فکر میکنم اعتراضات گسترده مردمی هست. من توی بازداشتهایی که طی این 10 ماه داشتم، من 5 بار توی این 10 ماه بعد از آزادی بازداشت شدم. اکثر اونها به خاطر تجمعات و حضور خیابانی من بوده و توی هر کدوم از بازداشتها بهشون اعلام کردم که خیابان از آن مردم هست، در تمام جهان این گونه هست. اگر مردم بخوان اعتراضی رو داشته باشن، ما که تریبون قدرت رو نداریم، ما که سلاح نداریم، ما که قدرت در دست ما نیست، حکومت در دست ما نیست، اون چیزی که در دست ماست نهادهای مدنی، رسانه هاست و خیابان هاست. همه اینها از آن ماست و ما از اونها استفاده میکنیم. من هم تا روزی که آزاد هستم، البته اعلام میکنم به هیچ عنوان برای اجرای این حکم علارغم افتادگی به زندان نخواهم رفت، خودم رو معرفی نخواهم کرد، زیر بار ضربه شلاق نخواهم رفت. اما تا روزی هم که بیرون هستم، هم خیابان مال ماست، در اعتراضات مردمی در سطح خیابان ها حتما مشارکت خواهم کرد. و اینکه اعتراض هم حق ماست برای اینکه ما از یک حکومت بسیار ظالم و ستمگر و جنایتکاری الان برخوردار هستیم که راه دیگری جز اعتراض برای لگام زدن به این قدرت افسارگسیخته از سوی حکومت نداریم. بنابراین ما به اعتراضاتمون ادامه میدیم.